بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چهل حدیث، چهار حدیث 21. رسول خدا فرمود الایمان نصفان، نصفون فی صبر نصفون فی شکر. ایمان دو نیمه است، نیمی در صبر است، نیمی در شکر است. خوندیم؟
بله.
خدا عامل کن ما رو به این، ما صبر بده، ما شکر بده. رسول خدا فرمود ما اکرم شابون شیخن لسنه الا عیز الله عند سنه من یکرما. رسول خدا فرمود جوانی وقتی پیری را به خاطر سنش گرامی بدارد، خدا هنگام پیری کسی را میرساند که وی را گرامی دارد. بله؟
پیر مطلق،
پیر هر
پیر
می خونه ما
سوری نیست.
پیر کی؟ پیر چی؟
پیر می
خونه
پیر یا
پیر مغان.
پیر محترمه ولی
پیر مغانه. به به چه خواهی به پیری بزرگان سر، چشم بزرگی به پیران نگر. به به چقدر قشنگه. باشه، کسی میومد فردوسی رو اول آخرش میخوند. فردوسی شاهنامه خیلی بیتا توش پنهان شده، قایم شده و حکمتاشو معارف ناب توحیدیشو جدا میکرد. بله، من از اون تاها شنیدم. آقای چیز، تاهای بروجردی به ارشادی گفته بود که آقای بهجت سه ماه مونده به فوتش، گفته بود یه شاهنامه نسخه معتبری برای من تهیه کنید، میخوام شاهنامه بخونم و حکمتهای توحیدی در شاهنامه هست. بعد گفت گشتیم و چیز نشد، یه مخفول واقع شد. چی شد آقا؟ رحمت خدا رفت. منتها اینو گفته بود تا شما خبر ندارید هم چیزی. بله، ولی اینا خبر به اون تاها.
من منظورم نیست که میگه پیر مطلق پیره.
بله،
پیر یعنی حاصل سفید. حالا هرچی محترمه.
حالا عرضم اینه که اگه کاش بشه یک کسی شاهنامه رو بخونه در بیاره اینا رو، چه کتاب قشنگی میشه.
آقای صدیقه همین برشون همین.
بله،
نکات هم
تربیتی
شاهنامه،
هم
معنوی شاهنامه رو.
بله، نه کتابی نوشته همش در بیاد.
صوتاشون نوشته بگن پیاده شده.
نگاه کنید، یه مثنوی خیلی مفصله، یه کاشفی لب و لباب برش نوشته. کاشفی واعظ کاشفی مال قرن 200 سال بعد مثنوی بوده. 200 سال. خیلی قشنگه کتابش، لب و لباب مثنوی خیلی قشنگ، یعنی خیلی قشنگ کم کرد و چی کرد، یعنی واقعا خودش در انتخابش خیلی استادانه بود. حالا این شاهنامه همینطور، کسی مثلا اینه بیاد جمع کنه چون قشنگه و زیباست.
تومشهی دارن یه همچین کتابی داره، حسین تومشهی،
شاهنامه
365 روز در صحبت فردوسی برای سعدی، حافظ، مولانا همینجوری داره.
خب بله بله بله، یعنی این کتاب اسمش از 365 گام
در صحبت فردوسی.
در صحبت فردوسی
365 روز هم با قرآن داره.
آره،
چند تا از این 365،
یعنی 365 جلسه صحبت کرد راجع به سی.
هر روزی یه در واقع شعر یا یک آیه قرآن داره برای این کتاب ها.
آه، یعنی 365 بیت از شاهنامه منتخب کرده.
بله، انتخاب کرده.
بله، خب حالا عرض کنم که حدیث رسول خدا در روایتی که باز از ما نیست کسی که پیران را احترام نکنه، به اطفال رحمت نکنه. یک چیزی که در توفیق بسیار مؤثره ادبه، خیلی قرینه توفیق با ادب. بی ادبی انسان را از توفیقات تهی میکنه. بی ادبی، بله، بی ادبی. حالا هر گونه بی‌ادبی. این که آدم عصبانی میشه تو خیابون، خدا نکرده به کسی توهین کنه، این بی‌ادبیه. بعضی عادت و خصلتشون بی‌ادبیه. مرحوم ملا حسین قلی نامه‌هایی داره، کتاب نامه‌هاشه، به یک کسی نامه نوشته، نوشته که تو که منبر میری خیلی مواظب باش روی منبر حتاکی نکنی به کسی. بعد گفته بسیار دیدم که اینایی که روی منبر حتاکی میکردن بی توفیق شدن، پس رفت کردن. بله، ادب اصولا، ادب خیلی توفیق زاست و بی ادبی توفیق بره، توفیق سوزه، اصلا آدم رو بر میگردونه، آدم رو از نظر خدا میاندازه. خداوند به ما ادب بده.
یکی از صفات خدا یارا همه شیخ
الکبیر. بله، راجی به حالا سن بالا هست که انسان از یه سنی میرسه، از یه سنی دیگه خدا میگه من شرم میکنم از این که در روی زمین، خدا ازش خجالت میکشه. این پیر شده چی شده؟ دیدید خدا جای معذرت خواهی میکنه، میگه از فقیر در اون دنیا من معذرت خواهی میکنم، میگم ببخشید تو رو خدا ببخشید، بالاخره تقدیری اینطوری بوده نوشتیم، این برای اینکه عوض شما به رشد بسیاری رسیدید، رشد شما از این میگذشت. میگه عذر میجوی خداوند در قیامت از بعضی. در بعضی روایات هست کسی از یه سنی بیشتر بشه دیگه گناهانشو نمینویسن. دیدید گناهانش نمی‌نویسن دیگه براش گناه. سلام، خوش آمدید.
60 سال
شاید هم 50 شاید 70 نمی‌دونم، مهم نیست، مهم نیست، از یه جایی
شکسته میشه.
بله شکسته میشه.
مجموعه روایات هست که مثلا اگر اینطور باشه دیگه گناهی برش نیست، به سن هم محدود نکرده.
چی مثلا؟
داشتن ولایت اهل بیت تو کانال
بله. بعضی چیزا اینقدر نورانیتش زیاده که گناهان انسان را تکفیر میکنه، یعنی مدام در تکفیر معاصیه. ولی یعنی اینقدر این زیاده اون نورانیتش و بابیتش برای نجات که مدام در تکفیر گناه، خود به خود گناه ها که حاصل، یعنی گناه ها حریف اون دیگه نمیشن معمولا، معناش اینه. سرعت شکون میکنن، گاهی ظلمتی آرز میشه بعد ولی رفع میشه. بله بله، وقف از لهما جناح ظلم نره لهما قولا کریما ما یبلغن اندکل که بر احد هما و کلاهما فلا تقل لهما افن فلا تنهر هما. خدا عاملمون کنه به این مسائل، یعنی هیچ وقت پدر مادر رو آدم توبیخ نکنه، ملامت نکنه، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، و سریع هم اثر میکنه. چی میکنه؟ یه بار مادر ما زنگ زد گفت که یکی اومده دم در، نمیدونم بی خود برای چی مادر ما در وا کرده بود، بعد معلوم شده بود مثلا دزد بوده، چی بوده، خطرناک بود مثلا کار. بعد من مادرم گفتم آخه چرا در باز کردی، میپرسیدی که همین که گفتم به همه حالت چیز بود. اومدم با ماشین برم، میدونم چی تو مغزم پیچید، ماشینی چه فهمشو پیچوندم، بعد گاز دادم، بعد در این ور اصلا مثل رنده چیز شده، انگار چهار تا چاقو بکنی توی در، توی در بعد نه اصلا رنده شد، بله پاره شد. رفت اون رسول ماشین دید، گفت که این 500 میلیون از ارزش ماشین کم شد. آره این گفت این جای درستی رفته. یعنی یه چیزایی بزرگ یهو یهو. بله، یعنی هر چی میشه باید بگه طوری نیست پدر مادر، تو چیزی نیست، مسئله نیست. بله، چون آدم گاهی رو خیرخواهی عرض میکنه، مثلا من دیدم که در وا کرده دزد اومده، اگه دزد میکشتش چی، اگه چی میگفت آقا چرا دراشو، میپرسیدی که در وا میکرد، همینقدرم یه جور اوف دیگه به خود. چون برای که سن بالا میره آدم مثل بچه میشه، برمیگرده ذهنش کم کم کند میشه، تصمیم گیریاش ناپخته میشه.
اهل سنت بعضی جا 63 سالگی مثلا یه صدقه میدن، یه ولیمه میدن، یه ریشه تو روایات داره.
63 سالگی چه سن پیغمبر دیگه، یعنی ما سنمون از پیغمبر زده بالا.
هم ترکمنو دارن هم بلوچا دارن اینو که به 63 که میرسن مثلا با عنوان افتخار مثلا با کارت دیدم چاپ میکنه میگه مادرم به سن 63 رسیده توفیق شده سنت میخوام ولیمه بدم.
آه چه جاله اینو نداشته اصلا نیست ما.
اصلا
نه من ندیدم. یه روایت از پیغمبر از اکثر اعمار امتی، اکثر عمر امت من بین چنده؟ 60 تا 70 50 تا 60 60 داره باند. امیر مومنان هم 63 سال بودا درسته؟ اونم 63
سال اینا کشته مرگ طبیعی بیشتره.
بله بله. بعد حالا عرض میکنم این تو احترام به فرد مسن خیلی پیش میاد. مثلا آدم در یه اداره کار میکنه ارباب رجوع کسی پیرمرد، اینو بعد احترام که میتونه این روایت عمل کنه بهش. تو فامیل مثلا یکی سنش بالاست میتونه عمل کنه. اصلا آدم دکتر مریضی میاد سنش بالاست، این خیلی جای عمل به این زیاده و خیلی باب واسعه برای رشد و تعالی و کم بهش اعتنا میشه. دیدید
نظام توجه میشه این 100 درجهش بالاتر
تو نظام ها. اگه سنش بالاتر باشه درجهش کمتر باشه چی؟
رئیس سنی
درجه
میشه دیگه. درجه مهمه.
مثلا مهران مدیری جا ایستاد میکنم بالاتر بالاتر ریش شما ایسی اون درجه ای بود بالاتر ریش شما ایسی
تو نظام درجه مهمتر
هست. بهمه
آره
شما صادقم خدا به جان علاقه دارم کد بالاتره. باغبونه مثلا باغبون دانشگاه است متوجه. اون انسان به خاطر عمل به این روایت احترامش کنه. رفتگره احترامش کنه. همش مصداق اکرم شابون من اکرام شیخ دیگه. اینا هم مصداق اکرام شیخی که از ابواب بره ابواب صالحات خیلی قابل عمله و خیلی پتانسیل داره به رشد آدم. ارزم اینه بعضی چیزا تو عمر آدم یه بار رخ میده دو بار رخ میده، بعضی چیزا همیشه با زندگی عجینه. مثلا پدر مادر اینجوری هست عجینه همیشه آدم. بله اینم چون همیشه عجینه بعد خیلی اون احساس کوچکی میکنه کسی مثلا اون سنش بالاتر باشه. این یعنی باید اصلا احترام کرد. خدای ما ما رو موفق کن. امام صادق فرمود اسم الله العظم مقطع فی ام الکتاب، اسم اعظم خدا در سوره فاتحه تختی شده مندرج شده پنهان شده. آقای معینیاتون آقای بعثت میگفت سوره حمد بخونید به قصد اسم اعظم، به قصد اسم اعظم می فهمون اثر بکن به واسطه این روایت به قصد اسم اعظم سوره حمد بخونید انگار اسم اعظم.
بعد اسم
اعظم
بخونید
چی میشه؟ اسم اعظم انسان صداش بالاتر میره دیگه. یعنی خدا رو خوانده به اسمی که صداش به خدا میرسه اثرش بیشتره، اثر بخشتره. یه چیزهای دعا رو اثر بخشتر میکنه. مثلا قبل از دعا تمجید خدا کردن اثر بخش میکنه. دعا رو با مثلا دعای مستجاب مثل صلوات قرین کردن دعا رو مؤثر میکنه. همراه با دعا بعد دعا صدقه ای دادن اینا دعا رو اثر بخش میکنه. دعا به اسم اعظم خدا، دعا به اسم دیدید بعضی دعاها مفصل مفصل اسم 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 مثل دعای سماط. این همه اسما 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 بعد حاجتش میخواد. بله همین بله. اصلا یه آیه مهمی در قرآن خیلی جالب مفعول عن شده میگه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. ذکر تنها اثر نداره، هی ذکر میگیرن هی ختم میگیرن هی اربعین میگیرن اینا ذخیره برای انسان میشه. ولی وقتی انسان یه عمل صالح انجام میده یک هو اونا درست میشه و جا به جا جا میفته انگار اون دوزار. یعنی حتما انسان باید از کارش را، عباداتش را، اینها را قرین با عمل صالح کنه. یعنی عبادت با خدمت اگر توأم نشه به درگاه خدا صعود پیدا نمیکنه، اثر نمیکنه خیلی. برای همین بعضی ها هستن که مرتازن، بعضی ها هستن که عابدن، بعضی ها هستن در گوشه حجره‌ای چه میدونم خانقاه یه قاری بسیار ذکر میگن، اهل سلوک اینگونن، زحمت بسیار میبرن، برداشت کمی میکنن. ولی اونایی که زندگیشون به گونه یه که شبها ذکر میگن، روزها هم حین کار ذکر میگن و در فعل صالحن، به مطابق این آیه، خیلی در آیه دقت کنید، خیلی قشنگ، ولی عمل صالح یرفعها، یعنی عمل صالح نداشته باشید رفعت پیدا نمیکنه اون کلمه طیبشون. سلام نکن، اون کلمه طیب هم ایمانه و هم این اقرار به ایمان، یعنی این ذکر. یعنی اگه انسان عمل صالح نداشته باشه حتی اون ایمانش، بله. آیه دیگه میگه نفع نداره او کسبت فی ایمانها خیرا، دیدید اون آیه شریفه میگه، آیه رو ببینید، بیارید و کسی بخونه، او کسبت فی ایمانها خیرا، خیلی اینم دقیقه. میگه وای به حال کسانی که ایمان نیاوردند، وای به حال کسی که ایمان آورد در ایمانش کسب خیر نکرد. یعنی میگه در واقع خیراتی که انسان در وادی کفر کسب میکنه اونا چیزی نیست، در حالتی که مؤمنه هم باید کسب خیر و عمل صالح کنه، این نجات دهنده انسان. بخونیدش بیدید بله. 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 لم ينفع نفس ایمانها. بله. لم تكن آمد من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. بله. یعنی که در فضای ایمانی عمل صالح باید داشته باشه، اگه نه فایده نداره. بله بله. و عمل صالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. بله. الان تواصل بالصبر یعنی چی؟ یعنی درد دل گوش دادن، کمک کردن به هم دیگه، سنگ صبور بودن، تسلی دادن که چیزی نیست، درست میشه، صبر کنید. یه بار من مشکل برام پیش میاد، پیش شما درد دل میکنم، شما مشکل پیش میاد برای من درد دل میکنم، به هم درد دل کنیم، بشنویم، بگیم صبور باشید، درست میشه، دنیا دو روزه، چیزی نیست، برای خیلی ها شده، خدا خیر براتون رقم زده. این تواصی بسا، تواصی به حقم یکی از مصادیقش همین جلسه مثلا تواصی به حق جمع شدیم همدیگر وصیت کنیم به حق دیگه. حق اینه، راه درست اینه، راه کمال اینه. معلم نسبت به شاگردش اینطوره، پدر نسبت به بچهش تواصی به حق میکن. بله. خب. و گاهی وقتا آدم یه ذکر رو بسیار میگه، حواله پیدا میکنه، تا یه عمل صالح انجام میده یکهو میبینه آثار اون ذکرها درش باز میشه، انگار بهش سرازیر میشه. این که عمل صالح خیلی مهمه. بله. آدم اگه سلوکش سلوک فردی و بی ثمر باشه، یعنی در زندگی بی بر باشه، بی ثمر باشه، یعنی کسی از وجود این منتفع نشه، خیرکم خیرکم خیر لأهله خیرکم انفعکم لناس، پیغمبر میفهم بهترین شما نافعترین شما بر من. اگر این نباشه آدم درجا میزنه. اینقدر عمل صالح مبارکه که کسی که عمل صالح انجام میده آخر سر توفیق ذکر اونام پیدا میکنه این آدم. خب لا یدخل الجنه سیئ الملکه. رسول خدا فرمود کسی که بدخویه، یه ملکه بدی داره، یه چیز بدی براش ملکه شده. شاید هم بد اخلاق معنا بوده، اینقدر وسیع معنا نده، وارد بهش نمیشه. بنام خدا. رسول خدا فرمود رفع عن امتی الخطا و نسیان و مستک رهو و مستک رهو علی، از امت من رفع شده، اینه برش نمیگیرن، برش حساب نمیکنن. یکی خطا یک کاری کنه، خطعن کاری کنه، یا نسیان فراموش کنه، کسی که فراموش کنه چیزی رو مرفوع از امت. این حدیث رفع خیلی حدیث معروفیه دید. تو اصول تو فقه به درد میکنه.
بله. کسی که بد اخلاقی ملکه شده، راه حلش برای این که این ملکه‌ای که بد اخلاقی در وجودش ماندگار شده، بالاخره یک سنی یک سالی بالاخره این باش خوی گرفته با این رفتار و سکنات و رفتار و تند خوی، چه کاری باید انجام بده به نظر شما؟ از چه جایش
به نظر من یک دفعه رو به خدا کنه، یه خدای من از این خوف نجات بده، خدا مستجاب میکنه، درست میشه در مسیر درست. بدبختی این حالتی که انسان یادش میره، فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اصلا یادش میره انسان که چیه کیه چقدر بده، متوجه؟ یک دفعه انسان بگه، چون دعاهای خیر مستجابه. پیغمبر میفهمد کسی که دعایی کنه و اون دعا خیر محض باشه، خیر باشه، نمیمیره تا اینکه براش مستجاب بشه. اینا دعاهای مستجابه. خدا اون چیزای بچگانه ما رو مستجاب نمیکنه که اینه بده اونو بده اینو بده، اینا دعاهای مستجابه. یک دفعه هم رو به خدا کنه از ته قلب صادقانه، یه خدا از این خوی منو تطهیر کن، پاک. بله، رب اینی مغلوب اون فانتزی
در خواستن کمالات هم همینطوره که آدم از خدا بخواد.
بله، کمالات هم بخواد، خدا برای انسان باز میکنه راه کمالات کاملا. کسی چیزی نمیخواد، متن روایت اینه که لله رزن، خدا به اون چیز راضیه، الا اینکه خدا نمیمیره تا اینکه بهش عطا بشه. خیلی جالبه ها.
یعنی فرمود عبونی مستجب لکن مصداق فقط کمالات، یعنی کمالات رو بخواییم مصداق.
بله بله، مصداق تامش در کمالاته، در بقیه چیزا دیگه با حکمت خدا معاذدت چی میگن مقابلت نباید داشته باشه. و و و و و بله، باز از چیزهایی که رفع شده مستوک رهو علیجی، چیزی که انسان بهش مجبور شده، مجبورش کردن این کار رو بکن، مجبور شدم این کار کردن، اینا حتی مجبور شدم ایمان انکار کردم، در قرآن هست دیگه، الا من اکره و قلبه مطمئن لینی، در قلبش داره در بله. در بعضی روایات اضافه تر بر این داره، میگه اون چی که مستر شدن هم بله، چیزی که مستر شدن را هم شامل میشه، اون مرفوع. مالای علمون در بعضی روایات هست اضافه به اینا، که چیزی که نمیدانن مرفوع. من اصلا نمیدونستم، نمیدانم اصلا، اینه بلد نبودم چی نبودم. یه رسمی شده بود بعد از پیغمبر در مدینه شراب می‌خوردن افراد، بعد می‌گرفتن می‌گفتن ما اصلا تحریم شراب کی تحریم شد کی کجا بعد اینا می‌گفتن، امیرالمومنین می‌گفت که کسی شهادت میده که آیه تحریم رو براشون خونده، اصلا می‌گفتن آیه شما خبر ندارید. بعد اگه دو تا شاهد پیدا می‌شد که آقا این در جریان بوده که این تحریم شده، حد رو بهش اجرا می‌کردن. اصلا کی کجا تو سربازی این خیلی کارگوشاست، تو سربازی هر چی میگن بابا نگفته، کسی نگفت به ما که این کار نکنه، توجیه نبودم دیگه، شما رو ول میکنه میره اون ارشد رو توبیخ میکنه، چرا به اینا توجیه نبودن. خب تا اینجا کافی. Thank you. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خب معرفت نفس، معرفت شریعه، سی مدخل سی. تقوا واژه پرمفهومی که متاسفانه مانند دیگر کلمات دین از مفهومش عزل و به چیزی دیگر مسخ شده، نه به معنای پرهیز و پرهیزبارگی و پرهیزکاری، بلکه معنای کاملا ایجابی دارد. آخه تقوا رو معمولا سلبی معنا میکنن دیگه. تقوا یعنی نکنی، نکنی، نری، نبینی، چی این تقوا. نه، معنای کاملا ایجابی دارد و خداخواهی و خدامحوری در اعمال و گفتار و پندار است. تقوا امتداد ایمان و تجدید هر روزه آن است. تقوا حضور در محضر حق در تمام ابعاد وجود آدمی است. تقوا یعنی با خدا زندگی کردن دیگه، خدا، خدایی زندگی کردن. آن پارسایی که علی علیه السلام جانبداریش میکند، گوشه نشینی در کوههای اطراف مدینه نیست، بلکه پارسایی مردی است که در حومه مدینه با دست خالی چاه میکند، بیابان را نخلستان میکند، نخلستان را به فقرهای شهر میبخشد و در پایان عمر باز فقیر از دنیا میرود. نقطه کمال چنین تقوای مقام احسان است که عبارت است از دوام چنین حضوری در محضر حق. اصل احسان هم در روایت بشر المحسنین اینطور معنا شده. مقام احسان مقام خوشی حال انسانه، مقام درک حضور خداوند. این غیر از تقوای نهروانی است، داغ مهر بر پیشانی اما نفهم و بیشعور. غیر از تقوای ابو موسی اشعری است، عامل به مستحبات اما خودخواه و شکم گنده و به تمام معنا یک گاو مقدس. غیر از تقوای طلحه و زبیری است، سنگ دین را به سینه میزنند چون منفعت خودشان در آن است. غیر از تقوای آل معاویه است، خمسش را بده با بقیه کاخ بساز. غیر از تقوای صوفیانه حسن بصری است که از علی و معاویه حق و باطل توأمان کناره گرفت و در حالی که قریب جنگ را میشنید در خرابه‌ای به عبادت نشست، پرهیز کرد و هیچ کار دیگری هم نکرد. این فرد پرهیزگار است اما متقی نیست، چون که تقوا نگهداری جانب خداست. تقوا از آن مالک اشتر است که در آتش تلاطم جامعه، آن هم جامعه‌ای به تمام معنا بیمار، در اوج خطر و در حالی که وسوسه قدرت و ثروت کمر رجال را یکی یکی می شکند، می ایستد، کار می کند، می جنگد و پاک می ماند. پس تقوا یعنی خدامحوری همه جانبه در همه ابعاد زندگی. قول الله ما استطعتم. خب خلاصه حرف این مدخل اینه که کلمات دینی ناخواسته از معنای واقعیشون در گذر زمان منصرف میشن به یه معانی دیگری. خیلی این زیاده، خیلی. کلمه عقل شایع‌ترینشه. اصلا کلمه عقلی که در کتاب و سنت به کار رفته مشابه دلیست که عرفا میگن شهوده، متوجهی؟ و کلمه عقل کلن به یه معنای دیگری مصادره شد. منظورم اینه که خیلی کلمات در دین هست که انتزاع مردم این زمان ازش اون نیست که همون بوده، اون نیست که واقعی. تقوا هم یکی از همین هاست. یعنی تقوا رو وقتی میگی یه تصوری از تقوا در ذهنمون میاد، تصور سلبی و پر از پرهیزه، در حالی که نه، تقوا یعنی انسان در همه ابعادش در چالش باشه. اصولا آدم در چالش رشد میکنه، کسی در برکنار بودن رشد میکنه. چالش های زندگی و درگیر بودن با مسائل زندگیه که به ما رشد میده و برای همینم خدا ما رو تو این دنیا آورده و خداوند برای همینم این دنیا رو به گونه ای ساخته که دنیا هر روز یه چالشی برای ما داره. اصلا دیدید ماجراها، سلام علیکم، خوش آمد. اصلا دیدید وقتی یه ماجرای تموم میشه ماجرای بعدی شروع میشه تو زندگی؟ دیگه چه جالب این تموم شد اون یکی شروع شد. اصلا انگار به ترتیب اینا منتظرن بالا که یه چیزی رو حل کنی تمام کنی. بگه خب سوال بعد، یه سوالی که تحویل بدی ممتحن میگه خب سوال بعد، سوال بعد میذاره جلو. تا دنیاست همینه، تا دنیاست انسان باید حل کنه مسائلش، حل کنه و با حل کردن مسائلش به رشد و کمال برسه. نمیشه با فرار به رشد رسید. خب بریم کلام الامیر بخونیم، این فرصت دیگه نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الغارات جلد 1 صفحه 262. راوی میگوید تا مالک اشتر بود پشت علی محکم بود. لم یزل امر علی شدیدا حتی ما تلشتر. امر علی قوام داشت تا مالک مرد. از مشایع نخع روایت شده که گفتن چون خبر مرگ مالک اشتر به علی علیه السلام رسید در نزد او بود. خیلی ممنون دستان دارم. دیگه چای جدیدم اوورد آقای. این چیه؟
این شکلات خورمایی.
چون خبر ملک مالک اشتر و علی رسید در نزد او بودیم. بسی بر او افسوس خورد و گفت خداوند چه چیزهایی که به مالک داده بود. مالک چه مالکی، اگر کوه بود کوهی عظیم بود، اگر سنگ بود سنگی سخت بود. آری به خدا سوگند این مالک، مرگ تو بسیاری را لرزانید و بسیاری را خوشدل کرد. گریندگان باید بر چنان کسی بگریند. آیا مردی چون مالک هرگز توان یا القمتبنه قیس نخعی گوید پیوسته علی علیه السلام افسوس میخورد و دریغ میگفت تا آنجا که پنداشتیم که این مصیبت به او رسیده نه به ما که فامیل مالک اشتر. و تا چند روز نشان این غم بر چهرهش آشکار بود. راوی گوید نزد علی علیه السلام نشسته بودیم. حدیث بعدی که پیک از مصر از جانب محمد ابن ابی بکر بیامد و خواست که به فریادش برسند. علی برخواست و مردم را ندا داد که همگان در مسجد گرد آیند. مردم گرد آمدند و او بر منبر شد. حمد و ثنای خدای به جا آورد، بر محمد صلوات الله درود فرستاد. سپس گفت ای مردم، این فریاد محمد ابن ابی بکر و برادران شما مردم مصر است که به گوش شما میرسد و میخواهند که به فریادشان برسید. پسر نابغان دشمن خدا و دشمن شما لشکر بر سر آنها برده. مباد که گمراهان که به سوی باطل میروند و در راه طاغوت رهسپارند در باطل و زلالت خود متحدتر از شما باشند که راهتان به حق است. پس برای همدردی و یاری به سوی ایشان بشتابید. ای بندگان خدا، نعمتها و خیرات مصر بسی بیشتر از شام است و مردمش بهتر از مردم شام است. مباد که در مصر مغلوب شدید، که ماندن مصر در دست شما عزت شما و خاری دشمن شماست. به جرعه بروید. جرعه مکانی است میان کوفه و هیره، تا اگر خواهد خدا خواهد همگان فردا در آنجا گرد آیند. علی علیه السلام فردا صبح زود خود به سوی جرعه برا افتاد تا نیم روز درنگ کرد، ولی حتی ستن هم نیامدند. علی علیه السلام بازگردید. شبانگاه اشرافشان را فرا خواند. آنها در قصر امارت نزد او گرد آمدند. علی سخت غمگین و دلشکست خاطر بود. برایشان سخن گفت و فرمود سپاس میگویم خدا را بر آنچه مقرر ساخته و مقدر فرموده و مرا گرفتار شما ساخت. شما مردمی که چون فرمان دهم اطاعت نمی کنید، چون فرا می خوانم پاسخ نمی گویید. چرا در یاری من این همه درنگ میکنید و چرا برای گرفتن حقتان نمیجنگید؟ مرگ بر شما باد یا مذلت. به خدا سوگند کاش مرگ من فرا رسد و فرا خواهد رسید و میان من و شما جدایی افتد که من صحبت شما را خوش نمیدارم. هیچ آیینی نیست که شما بران بگردید، که شما بران گرد آیید. در وجود شما چندان حمیت نیست که به خشمتان آورد. خود به گوش خود شنیدید که دشمن بلاد شما را یک یک میگیرد و بر شما حمله و هجوم میکند. آیا این شگفتی نیست که معاویه مشتی مردم بی سر و پا و سفله را فرا میخواند و آنان اجابتش میکنند بیان که به آنان مالی بخشیده باشند یا در هزینه مددی رسانده باشند؟ اینان را در هر سال یک یا دو یا سه بار به هر جا که بخواهد گسیل میدارد و من شما را که مردمی شریف و خردمندید و بقایای مردم دین دارید فرا میخوانم و مدد میرسانم و مال میبخشم، اما در خانه های خود مینشینید، از گرد من پراکنده میشوید و به خلاف من برمیخیزید. مالک ابن کعب عرحبی برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، مردم را با من بفرست که پس از مرگ شوی چه نیازی به عطر است. این ضرب المثل، یعنی کار از کار گذشته دیگه، من میخوام برم کشته بشم. جان خیش برای چنین روزی اندوخته بودم و پاداش نیک جز با تحمل سختی ها میسر نیست. آنگاه به چهره مردم نگریست و گفت: از خدا بترسید و امامتان را اجابت کنید و اکنون که شما را فرا میخواند یاریش نمایید، با دشمنش کارزار کنید. یا امیرالمؤمنین، اینک من به جنگ دشمن میروم. علی علیه السلام فرمود تا منادیش ندا در دهد که همه با مالک ابن کعب رهسپار مصر شوند. یک ماه کشید ولی کسی نزد مالک نرفت، گوی او را خوش نمی داشتند. چون شماری بر او گرد آمدند، مالک با آنان از کوفه بیرون شد و در خارج شهر لشکرگاه برپا کرد. آنگاه به سوی مصر حرکت نمود. علی علیه السلام هم به بدرقه با او از شهر بیرون آمد. نظر کرد و دید تمام کسانی که جمع شده بودند حدود 2000 تن بودند. علی علیه السلام گفت: به نام خدا حرکت کنید. به خدا سوگند نپندارم که به آنان برسید مگر وقتی که کارشان ساخته شده باشد. مالک ابن کعب با این لشکر 5 شب راه سپرده بود که حجاج ابن عزیه انصاری از مصر نزد علی آمد و هم عبدالرحمن ابن مسیب فزاری از شام در رسید. فزاری جاسوس علی در شام بود و انصاری با محمد ابن ابیبکر در مصر بود. انصاری در باب کشته شدن محمد ابن ابیبکر آنچه به چشم خود دیده بود باز گفت و فزاری گفت که در شام بوده که از سوی امرآس بشارت قتل محمد ابن ابیبکر رسیده و خبرهای پی در پی از فتح مصر و معاویه بر منبر شده و از قتل محمد ابن ابیبکر مردم را آگاه ساخت. انصاری گفت: یا امیرالمؤمنین، هرگز مردم شام را ندیده بودم که مثل آن روز شادمانی کنند. علی علیه السلام گفت: آری، به همان اندازه که آنان از قتل او شادمانند، ما محزونیم، حتی چند برابر بیش. پس علی علیه السلام عبدالرحمن ابن شریح شامی را از پی مالک ابن کعبی فرستاد و او را از راه مصر بازگرداند. علی علیه السلام بر مرگ محمد ابن ابیبکر سخت اندوهگین شد، آنسان که نشان این اندوه بر چهره او ماندگار شد. پس برخاست و برای مردم سخن گفت. نخست خدا را ستایش کرد و بر او ثنا گفت. آنگاه چنین گفت: بدانید که مصر را جماعتی فاجر و اهل جور و ستم و کسانی که مردم را از راه خدا منحرف می‌سازند و اسلام را به کجراهه می‌برند تصرف کردند و محمد ابن ابیبکر به شهادت رسید، خدایش رحمت کند. او اکنون بر آستان خداوندی جای دارد. به خدا سوگند از آن زمان که او را شناخته بودم همواره در انتظار قضای الهی بود و چشم به راه پاداش او. کج‌تابی‌های فاجران را دشمن بود و نرمی و وقار مؤمنان را دوست و من به خدا سوگند خود را ملامت نمی کنم که در کار کوتاهی کردم یا ناتوانی نمودم. من به جنگاوری و لشکرکشی نیک آگاهم، قدم در راه می نهم و موارد خطر را می شناسم و در فرماندهی اندیشم استوار و درست است. اما شما را به یاری خواندم و با فریاد بلند آشکار ندا در دادم که ای مردم به فریاد برسید و شما سخن من نشنیدید و فرمان من اطاعت نکردید تا عواقب ناگوار کار نمودار گردید. از آن گونه کسانی هستید که نه به یاری شما انتقام می توان گرفت، نه به پایمردی شما به مقصودی توان رسید. بیش از 50 روز است که شما را به یاری برادرانتان دعوت کرده بودند. چنان اشتری که لفجهایش شکافته باشد و از خستگی بنالد، نالیدید و به زمین چسبیدید، همانند کسی که هیچگاه آهنگ جهاد با دشمن در دل ندارد و نمی خواهد از این راه ثوابی اندوزد. تا آنگاه که از میان شما خردک سپاهی پریشان حال و ناتوان، چنان گوی آنان را به سوی مرگ میکشانند آنان مینگرند، نزد من آمد، مرگ بر شما باد. سپس علی از منبر فرود آمد و به خلوت خود رفت. خیلی جالب. صلوات به رسول الله. اللهم صل علی محمد. یه روایت دیگه هم بخونیم کافی. پس از شهادت محمد ابن ابی بکر، علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس که والی بصره بود چنین نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر مؤمنان به عبدالله ابن عباس. اول نام ها امیرالمومنین همیشه اینو می نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله علی ابن ابی طالب الی فلان. من علی امیر مؤمنان. من اول این کتابم اینو نوشتم، اول این کتاب نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من بلغه کتابی. یعنی این نامه انگار نامه های نوشته علی به هممونه دیگه. درست شد من. سلام خدا بر تو باد و رحمت خدا. اما بعد، مصر گشوده شد و محمد ابن ابی بکر به شهادت رسید. او را اکنون در نزد خدای عز و جل میدانیم. بارها به مردم نامه نوشتم و در آغاز کار در مقابلشان ایستادم و آنان را پیش از آن که جنگ در بگیرد به یاری فرا خواندم و در نهان آشکار فرا خواندم و باز هم دعوت کردم. شماری با اکراه آمدند و بعضی به دروغ اظهار بیماری کردند و جمعی هم مرا واگذاشته در خانه نشستند. از خدای تعالی میخواهم که مرا از ایشان برهاند و به زودی آسودم گرداند. به خدا سوگند اگر نان بود که آرزوی شهادت در رویارویی با دشمن دارم و دلبستگی به مرگ در عرصه پیکار دلم نمیخواست، حتی یک روز هم در میان این مردم میزیستم. خدا ما را و تو را به تقوای خود به هدایت خود رهنمون آید. تو بر هر کاری تواناست. و سلام اللهم صل علی. خدا انشاءالله ما را از شیعیان امیرالمؤمنین قرار بده و شفاعت امیرالمؤمنان را نسبت به ما اجرا بفرمایید. صلی الله علی محمد. الله اکبر. الله اکبر.